الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. یه بحث مختصری خواستیم انجام بدیم در مورد مباحثی که جدید مطرح شده به خاطر مخصوصا آمدن این ویروس کرونا و علائمی که از ظهور حضرت ذکر شده در کتاب‌های حدیثی و روایی. من جمله از اونها احادیثی هست که از رو میخونیم احادیث رو و بعد بحث و بررسی خواهیم داشت که ببینیم نشانه های ظهور، علائم ظهور به طور کلی به چه صورته و بعد جزئی بررسیش چجوری میشه. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب الارشاد، شیخ مفید هم از علمای محدثین بزرگی هم که در نقل روایات خیلی محتاط هم، خیلی با احتیاط روایت نقل میکنن. ما چند نمونه کوچیک از روایاتی که ایشون در ارشاد در فی اخبار المهدی باب چهلوم ذکر کرده ان از روش میخونیم، بعد صحبتمونو ارائه میدیم که ببینیم این نشانه هایی که الان انطباق داره با حوادثی که در این زمان اتفاق افتاده، این نشانه ها حتمیه، غیر حتمیه، به چه صورته. حالا چند نمونه از روایاتو بخونیم. در همین باب میگه ابو خدیجه از امام صادق روایت کرده که فرمود امام قائم نیاید تا اینکه 12 نفر از بنی هاشم پیش از او بیایند و همگی مردم را به امامت خیش دعوت کنند. خب میگه 12 نفر قبل از حضرت میان که ادعای امامت میکنن، که ما بعضی هاشونو دیدیم، کسانی که تو این عصر آمدن تا اونجایی که ما اطلاع داریم که ادعای امامت داشتن و شاید خیلی دیگه هم بودن که در طول تاریخ در کتاب ها نوشته شده باشه و با در جریان نباشیم. حالا حدیث بعدیش، حدیث پنجمیش، آقا امیرالمومنین فرمود پیش از آمدن قائم علیه السلام مرگ سرخی است و مرگ سفیدی و آمدن ملخ در فصل آن و ملخی بی موقع به رنگ خون، که الان در این آمده این ملخی که به رنگ خون باشه، اما مرگ سرخ شمشیر است، منظور یعنی کشتاره، و مرگ سفید طاعون است، یعنی یک بیماری واگیرداره، چون طاعون بیماری واگیردار کشنده است. که بعضی ها میگن خب جنگ سرخ که در جریان، این همه کشتار داره اتفاق میفته، مرگ سفید هم که بیماری واگیردار باشه همین کروناست که همه دنیا رو مثلا گرفته. خب پس این جزء علائمه ظهور ملخ هم که بی موقع به رنگ خون آمده، هجوم ملخ در جنوب ایران هست. حدیث بعدی، جابر جعفی گوید امام باقر فرمود بر زمین قرار گیر و دست و پای خیش را حرکت مده، یعنی هیچ کاری نکن تا این نشانها که برایت میگویم ببینی، گرچه گمان ندارم تو به آن زمان برسی. اختلاف بنی عباس، آواز دهنده آسمانی، صیحه ای از آسمان زده میشه، فرو رفتن دهی از دهات شام به نام جابیه، آمدن ترک به جزیره، فرو آمدن روم به رمله. رمله هم نام چند جا گفتن، هم در شام داریم هم در مصر داریم، جاهای دیگه هم گفتن. روم هم منظور همین اروپایی ها و این هاست الان. و اختلاف بسیار در آن هنگام در هر سرزمین، که الان آشوب ها رو تو همه کشورها میبینیم، تا اینکه شام ویران شود. ویرانی شام رو فیلماش الان هست توی درگیری ها که ویرانه شده شام، و سبب ویرانی آن سه پرچم است که در آن پدید آید. یعنی سه گروه با هم می جنگن: پرچم اصحاب، پرچم ابقع و پرچم سفیانی. سه تا گروه می افتن به جون هم و شام ویران می شه. الان شده. خب حدیث بعدی، احادیث خیلی فراوانه، ما فقط چند نمونه از احادیث رو عرض میکنیم خدمت عزیزان. روایتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده، حدیث 20 که فرمود همانا پیش از خروج حضرت قائم سال پرآبیست، خیلی باران میباره، که ما هم پارسال شاهدیم پر آبی بودیم هم امسال، که میوه ها فاسد شود و خرما در نخل تباه گردد، پس در این امر شک و تردید نکنید. یعنی در خروج حضرت یا در وجود حضرت شک و تردید نکنید. حدیث بعدیش حدیث 22 محمد ابن مسلم گوید شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمودند همانا پیش از آمدن حضرت قائم از جانب خداوند آزمایشی است. عرض کردم قربانت گردم آن چیست؟ امام علیه السلام این آیه را خواند: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. هر آینه بیازماییم شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش مالها و کاهش جانها و میوه ها و مجدده به صبر کنندگان. آنگاه فرمود ترس چیه؟ ترس از سلاطین بنی فلان، که حالا نام نمیبره حضرت، یعنی ترس سلاطین به مردم مسلط میشه، و گرسنگی به واسطه گرانی نرخها، نرخا گرون میشه، غذا هست ولی گرانه، کاهش مال به وسیله کسادی وضع تجارت و بازار و کمی سود، کاهش جانها به مرگهای عمومی و سریع، مرگهای عمومی یا جنگ یا مریضیه، و کاهش محصول به کمی قله و زراعت و بیبرکتی میوه ها. سپس فرمود و مجدده به صبر کنندگان، در آن هنگام به این که به زودی حضرت قائم خروج خواهد کرد. خب روایاتی که در مورد خروج حضرت یکی دوتا هم نیست که بخواییم همشو بخونیم که فراوان میشه. ما چند نمونهشو عرض کردیم. یه روایت دیگه‌ای که باز خود شیخ مفید در کتاب اشاره کرده، میفرماد زمانی که عرب‌ها زنجیر اسارت رو پاره میکنن، شما دیدیم چند سال پیش کشورهای عربی همه به هم ریختن، سلاطینشون رو فراگیر دادن، بعد میفرماد بعد از همه شام به هم میریزه و در شام خونریزی بزرگی اتفاق میفته، که اینم اتفاق افتاد بعد از همه کشورها، شام سوریه به هم ریخت و خونریزی زیادی شد که تا الان هم ادامه داره. بعد میفرماد از شام به عراق حمله میکنن و این اتفاق هم افتاد، از شام آمدن طرف عراق، در عراق هم کشتار زیادی میشه و شد. بعد در روایت میفرماد که از اونجا به طرف سفیانی، به طرف مکه و مدینه می رود، که حالا این اتفاق نیفتاده. اینها رو به این جهت عرض کردیم. حالا روایت دیگه ایم هست که مثلا بسته شدن راه حج، یا خیلی از علائمی که گفته شده و الان انسان می بینه ظاهرا اتفاق افتاده. نکته مهم اینه که علائم ظهور چند قسمه. یک قسمش علائمیه که از طرف ائمه گفته شده قبل از امام عصر آمدن ایشون این اتفاقات میفته. نگفتن حتما این اتفاقو دیدید پشت سرش حضرت میاد، گفتن قبل از اینکه ایشون بیاد این اتفاق خواهد افتاد. چون بعضی از علائمی که گفته شده در بعضی از روایات 700 سال پیش اتفاق افتاده، 800 سال پیش اتفاق افتاده. عزالدین نصفی کتابی داره به نام مقصد اقصا که اونجا در مورد امام عصر مطالبی میفرماد. ایشون میگه من به نظرم میاد که الان ظهور خیلی نزدیکه با علائمی که من میبینم. چند سال پیش؟ 700 سال پیشه. میگه من ظهور رو خیلی نزدیک میبینم در 700-800 سال پیش. سلاطین صفوی هم که شیعه بودن، اینها خودشون رو آماده میکردن برای ظهور حضرت. پس به نحوه به صرف این که انسان علائمی رو دید به خب الانه که حضرت بیاد، اینها علائمیه که گفته شده اینا اتفاق میفته قبل از حضرت. ولی به آمدن ایشون حتما بگیم این علامت رو دیدیم، مثلا یکی از علائمی که گفته شده بود برچیده شدنه یا اختلاف بن العباس. اصلا بن العباس برچیده شدن رفتن با حمله مغول 700-800 سال پیش. بن العباس بالکل منقرض شدن، اگرچه در بعضی از روایات داره که بن العباس دوباره به سر کار خواهند آمد. ولی در هر صورت ما وقتی برای خروج ایشون که از روی علامات بخوایم حتما بگیم که این علامات چون پیش آمده حتما ظهور اتفاق میفته، به این صورت نیست. نکته دیگه اینه که در خود روایات هم روایات موضوعی زیاد داریم، مخصوصا تو این زمینه. یعنی از کتاب مقدس، کتاب مقدس منظورم تورات و انجیل و کتاب‌های اهل تورات و تلمود یهود، اونایی که کار کرده باشن میدونن چون اونجا پیشگویی زیاد داره در مورد آخر الزمان، بسیاری از اون عبارات اونا اومده تو روایات ما. بسیاری از عبارات اون کتاب بنده خودم پیدا کردم که اومده تو قاطی روایات ما شده، حالا عمدن سهوًا هر جوری که بوده اومده. مطلب دیگه که میخواستیم بگیم، پس یکیش این بود که اینها یه کلیاتیه که گفته شده قبل از ظهور این اتفاقات میفته. پس این نیست که حتما اگر این اتفاق افتاد پشت سرش حضرت میاد. اینا میتونه مثلا نماینده نزدیک بودن ظهور باشه. ظهور غیبتی که 1100 خورده ای سال طول کشیده، اگه بگن 100 سال دیگه خب خیلی نزدیکه. نزدیکی که حتما یه ماه دو ماه نیست که، شاید 100 سال دیگه باشه، شاید شادم بیاد فردا حضرت. چون در روایت داره خداوند امر ایشون رو در یک شب اصلاح میکنه. نکته بعدی اینه که همه این روایات صحیح درست سر جاش، اما در آخرین توقیع حضرت، در این آخرین نامه‌ای که حضرت به نائب چهارمشون دادن و به ایشون گفتن شما یک هفته دیگه جناب سموری که از دنیا میرید به کسی دیگه وصیت نکن، فرمودن ظهور غیبت تامه شروع میشه و ظهور نخواهد بود مگر بعد از دو تا علامت. دو تا علامت رو حضرت فرمودن. این دو تا علامت با اینا دیگه از حتمیاته. فرمودن یکی خروج سفیانی و یکی صیحه آسمانی. صیحه آسمانی باید زده بشه معرفی کنه ایشون رو، چون هر کسی میتونه ادعا کنه من مهدیم. الان داعشی ها اگر ادعا میکردن ما مهدی هستیم، کی میخواست بگه نه شما مهدی نیستید؟ یه علامتی باید باشه مردم بدونن آقا این حجت خداست. پس صیحه آسمانی باید زده بشه و سفیانی خروج کنه. این دوتا رو فرمودن. قبل از این دوتا هر کس ادعای مشاهده کرد کذابه. این دوتا علامت رو اگر دیدی بدون ظهور نزدیکه. قبل از این دوتا هزاران علامت هم که بود میتواند نشانه نزدیکی ظهور باشه، اما اینکه بخوایم بگیم 100% و حضرت چند سال دیگه میاد، و چون عرض کردیم روایت میفرماد خداوند در یک شب امر ایشون رو اصلاح میکنه، یعنی در یک شب همه چی رله میشه، ردیف میشه برای آمدن ایشون. این نیست که مردم یواش یواش بفهمن که ایشون داره میاد، به یک باره ظهور اتفاق میفته. این علائم مرگ های دست جمعی، وحشت اهل عراق، کشتار اهل عراق، ویرانی شام، این که فتنه از هر جایی خاموش میشه از جای دیگه بلند میشه، اینا چیزهایی که تو روایات ما آمده. اما عرض کردم ما باید خودمونو درست کنیم. وظیفه ما در زمان غیبت اینه که خیشتندار باشیم و بشر صابرین، اون کسانی که در غیبت امام صبر میکنن، دین خودشونو حفظ میکنن. آقا امیر مؤمنان فرمود در روز قیامت با من در یک رتبه خواهند بود کسانی که در غیبت ایشون صبر میکنن و به امامت ایشون معتقد میمانند. انشاءالله ما جز اون دسته باشیم، چون امتحانهای زیادی در این آخر از زمان هست که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، حتی به علما. هر کسی باید ایمان خودشو دو دستی خودش نگه داره. این حدیثی که شیعه و سنی روایت کرده، رسول خدا فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود و غریبا و توبا للغربا. اسلام غریبانه آغاز شد، یعنی تک تک فردی آغاز شد و به زودی به قربت خیش باز خواهد گشت. یعنی هر کی مسلمان باشه خودش مسلمونه، مثل قبل از حکومتی که رسول خدا تشکیل دادن. فرمود دوباره غریب میشه اسلام، یعنی هر کی باید خودش ایمان خودش رو صفر نگه داره. و خوش به حال کسانی که غریبن، چون مؤمن در جامعه غریبه. دو دستی باید ایمان خودمون رو نگه داریم که انشاءالله عاقبت به خیر بشیم در این دوره وانفسا که مردم حیرانند، دنبال راه درست بعضی میگردن و پیدا نمی کنند. چیزهایی که روایاتی که در مورد آخر از زمان آمده و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، که فرمود به هر کی ذکرش شنیدنش بهتر از دیدنشه و دیدنش بهتر از تجربه و امتحان کردنشه. که امتحانش کنیم میبینی که دست در دامن هر کس که زدم رسوا بود، چه به اسم عالم باشه، چه به اسم متقی باشه، چه به اسم سالک باشه، چه به اسم چیز دیگه ای باشه. خودت باید خودتو نگه داری، خودت باید مراقب اعمال و رفتار خودت باشی و از خدا بخواهیم که ما رو جزو ثابت قدمان در این عصر قرار بده. که بسم الله الرحمن الرحیم و العصر، قسم به عصر غیبت، قسم به امام عصر، که ان الانسان لفی خسر. انسان در خسران و زیان و بدبختی است، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. مگر کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام دهند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینا دو تا خصوصیت دارن، مؤمنان و کسانی که عمل صالح انجام میدن، همدیگر رو توصیه به حق میکنن، یعنی حق رو میشناسن. خود شناخت حق یک پروژه عظیمه. کی حقه؟ حق با کیه؟ حق با کیه؟ و تواصوا بالصبر، همدیگر رو توصیه میکنن به صبر. صبر در چی؟ در بلاها، سختیها، مصیبتهایی که میبینیم، چیزهایی که به اسم دین تموم میکنن و هزار فتنه‌ای که از آستین هر کسی بیرون میاد. اینها نباید ایمانتو متزلزل کنه، اسلام و دینتو ازت بگیره. و تواصوا بالصبر، تو عصر غیبت باید صبر کرد تا امام بیاد، تا منجی بیاد. انشاءالله خداوند ما رو جزو منتظران، محبان و شیعیان حقیقی و واقعی حضرتش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.